الرحمن الرحیم خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا قبل غاصم المصطفی محمد بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و لولا کلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم محضر مبارك سروران معظم سخن در آیات نورانی سوره شریف شورا است. دیشب به سمع مبارک رساندیم حضرت حق نام پنج بزرگ مرد از انبیاء الهی را در آیه 13 این سوره شریفه در کنار یکدیگر قرار داد. وجه اشتراکی این بزرگان آن است که اینها فائقند بر دیگر انبیاء از جهات عدیده، برای مقام شریعت کامله هستند، شرع لکم من الدین، و اون مقامی رسیدند که خداوند این پنج شخصیت رو مشترک در اون شریعت کلیه الهی قرار داده است. از سوی دیگر اینها اون مقامی را دارند که هر از اون تعبیر به اولو لعرض می کند، اون مقام شامخ صبر و غفرانی که در وجود این بزرگ مردان مالا مال است و موج می زند. دیگر انبیا در این حد این تحمل ندارند، این سینه سینا ندارند. منتها با این فرق که همان گونه که دیشب به سمع مبارک رساندیم، یه امتیازی در این تذکر حضرت باری تعالی برای نبی مکرم قائل شد. نسبت به ایشان اوحینا ذکر گردید، نسبت به اون چهار شخصیت دیگر وصینا. وصیت جنبه کلیات فقط دارد و به کلیات و جزئیات رو در بر میگیرد که این اون مقام شامخ و اون رسالت و شریعت کامله پیغمبر مکرم اسلام رو شامل می شود. نام اینها آمد، شریعت رو گفتیم، اونگاه فرمود ان اقیم الدین، به اینها توصیه شد که دین را اقامه کنید. مفهوم اقامه دین رو نیز بازگو کردیم که دو معنای عمده برای اقامه دین وجود داشت و به دنبال اون ولا تتفرقوا، در دین تفرقه ایجاد نکنید، تفرقه در دین، یا اینکه دینداران از یکدیگر متفرق شوند. این یه مفهوم تفرقه در دین، هر کدام به سوی حزب و گروه و جماعتی با اون تشتت در بین مسلمین و صاحبان دین ایجاد کرده. یا اون که مراد از تفرقه در نفس دین و در ذات دین باشند، اجزاء دین خدا را از یکدیگر جدا نکنید. اگر معتقد به صلاتید، معتقد به زکات باشید، اگر معتقد به صومید، معتقد به حج باشید، هر جزء از دین را که پذیرفتید با بقیه اجزای قبل و بعد از آن بپذیرید. گزینشی و انتخابی با دین خدا برخورد نکنید، شما را به جایی نمی رساند. دین آنیست که مجموعه دین را پذیرفته باشید. ان الدین، الدین، کل دین را باید بپذیرید. انتخاب کردن بعض از اجزای دین مورد قبول خداوند سبحان نیست. این مفهوم دومه و لا تتفرقوست که معذر مبارک عزیزان بازگو کردن. مطلب از نظر من دو تمام است در اون آیه و باید آیه بعدی رو مطرح کنیم، اما به لحاظ لطافت و زیبایی که در یه فراز از سخن وجود مقدس مولا المبهدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دیدم، لذا احساس کردم که اون چند خط رو هم خدمت آقایان عزیزان بگویم و باشد که فیض بیشتر و لطف بیشتری در سخن باشد. در یکی از زیباترین فرازهای نهج البلاغه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، یعنی در خطبه 149 نهج البلاغه، اساس خطبه، عنوان خطبه که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه مطرح کرده است، و من کلام له علیه السلام قبل موته، آخرین خطبه‌ای که در نهج البلاغه وجود دارد همین خطبه است، از جهت زمانی که یعنی بعد از این حسن و رب الکعبه محقق می شود و علی ابن ابی طالب و فیزاره که فلیت نافس المتنافسون می گویند و به لقاء الهی می پیوندند. این بعد از ضربه خوردن حضرت از این خطبه و در اون فضای چند روزه حساس کوفه این فضا این سخن گفته شده است و لطافت عجیبی دارد. در باب مسئله مرگ ابتدای این رو من گاه مطرح کردم بیرون از نهج البلاغه خدمت آقایان گفتم و بازگو شده است دیگه، حال ممکن است سریع فقط عرض کنم به الا اونها مراد نیست. ایها الناس کل امرئ لاغ ما یفر من فی فراره و العجل مساق النفس. انسان ها بدانید هر کدام از شما از چیزی که میگریزید به دامن آن میگریزید و به سوی آن میروید که آن مرگ است. العجل مساق النفس، عجل و اون پایان اون و ضرب العجلی که خداوند برای شما تعیین کرده است، این سوق میدهد نفس شما را به سوی خودش، دارد میکشد شما را، آن به آن شما دعوت میکند به سوی خودش. گریز از او به دامان او رفتن است و الحرب منه موافات و اشتباه میکنید که میگریزید. شما از مرگ نمیگریزید، آن به آن دارید به مرگ نزدیک میشوید، فاصله تون کم میکنید. کم افرادت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، چه شبها و روزهایی من پسر علی طالب امام المتقین قائد قره المحجلین شخصیت ممتاز علمی عالم بشریت در سر مرگ فکر کردم اما به جایی نرسیدم. فابى الله الا اخفاءه، خداوند میخواست اخفا کند این امر را حتی از من. هیهات، علم مخزون. سر مرگ لا ینحل است، دست خداوند است، علم مخزون الهی است. اما وصیتی، حال که در برابر خود مرگ تسلیمیم و خستو میشویم و معترف به این که نمیدانیم سر مرگ چیست، آمن این لحظات پایانی توصیه به شما دارم. اما وصیتی، توصیه من عدی به شما، اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا. اولین توصیه من به شما خداست، خدا و عدم شرک به ذات او. حدود الهی، حقوق الهی را پاس بدارید و با کس شرکت در امر الهی را نداشته باشید. شرکت در کار حق نبود روا. فرمود اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا و محمدا صلی الله علیه و آله فلا تزیئوا سنته. بعد از خدا توصیه من به شما پیغمبرتونه، سنت پیغمبر را ضایع نکنید، سنت پیغمبر را تحریف و نجات نکنید، کاری نکنید سنت پیغمبر در بین مسلمانان کم رنگ شود، کاری نکنید که فردای قیامت به شما بگوین تو به پیغمبر چنی مانی بگو بعد سرتون پایین بندازید. فلا تزیئوا سنته، سنت رسول را تزییع نکنید. مراد بنده این جمله بود اقیمو هازین العمودین. قرآن فرمود ان اقیمو دین ولا تتفرقو فی، به این پنج پیغمبر گفتیم که ارامه دین کنید. وارث این پنج پیغمبر شخصیت وجود مقدس امیر المومنین این اقیمو دین رو تفسیر میکنند نسبت بنده و شما. میفرماد اقیمو هازین العمودین، خدا و سنت پیغمبر، این دو عمود است، خدا و سنت پیغمبر، این دو عمود رو استوار داشته باشید. بگذارید اینها در جامعه پابرجا باشد، بگذارید توحید در جامعه پابرجا باشد، سنت نبوی در جامعه مستحکم و قوی. و عاقدوا هذین المصباحین، نگذارید این دو چراغ خاموش شود، اینها رو هی ماده سوختیش بدید، اینها رو انقاد کنید، شعلشون هی بیفروزید. و عاقدوا هذین المصباحین خلاکم زند، ماورای آن نگران نباشید. و خلاکم زمون مالم تشردو، قرآن فرمود و لا تتفرقو، می فرماد که بر شما مذمتی نیست اگر از هم متفرق نشید. در تفرقه شما از این دو حقیقت هست که می آید خفت ها و ذلت ها بر اسلام و مسلمین بار می کردن، ناموس اسلام به تاراج می رود، حقیقت اسلام در جای خود قرار نمی گیرد. هنگامی که شما نکردید این کار هر مسلمون ها، هنگامی که شما نپرداختید به این دو عمود، اونگاه این میشه. هم لکل امرئ منکم مشهوده، هر انسانی بارش به دوش میکشد. و خفف عن جهله، رب رحیم، پروردگار مهربانی دارید. و دین قدیم، مسلمون ها دین محکمی دارید، دین قوی دارید. و امام علیم، و خدا در این دین امام علیم و دانا و آگاهی برای شما قرار داده است. اما بدانید این امامتون دیگه نیست، انا بالامس صادق بکن، من دیروز با شما در کوچه بازارتون راه می رفتم و انا الیوم عبرتون لکم، اما امروز این بستر با این فرق شکافته عبرتی برای شما هستم. من علی با اون تمام، با اون مقام، با اون شخصیت در حال رفتنم. می بینید و ازار مرا و چهره زرد مرا و حالت من را. عجیب است، این فراب نداریم در نشور واقع این طور جمله. فرمود انا بالامس صاحب کن، من دیروز که با شما بودم صاحب شما بودم، همراه شما بودم، و انا الیوم عبرتون لکن، و امروز عبرتی هستم برای شما. که ببینید علی فاتح خیبر، امام المتقین، سلونی قبل ان تفقدونی، تمام اینها این پایان در بستر با این فرق شکافته در انتظار حضرت عزرائیل است. و انا الیوم و انا بالامس و انا الیوم عبرتون لکن و قدن مفارقه کن، امروز دیروز بین شما بودم، امروز این وضعیت را دارم و فردا در میان شما نیستم. و قدم مفارق کن و فردا از میان شما خواهم رفت. بعد امام جمله شون بهتون ختم کردن، قفر الله لی و لکم، خدا من علی و شما را مشمول قفران و رحمت و مغفرت خیش بیاد. قفر الله لی خدایا. و امیر المؤمنین این دعای علی را در حق ما مستجاب بگردن. اون شما نوازه فرمودید به اعتقاد بنده تفسیر گویایی بود از این آیه شریفه در خطبه وجود مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، که خیلی اون مناسبت آیه دقیقا در بیان امام کاملا مشخص و روشن و گویا بود. حال برگردیم به بحث. فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، نباید تفرقه می شد، دستور داده شد که ولا تفرقو، هرگز تفرقه در دین نباشد. اما چرا تفرقه می شود؟ چرا تفرقه ایجاد می گردد؟ چرا نسبت به این شخصیت بزرگوار و پیغمبر مکرم اسلام می شنوید اما متفرق می شید در کلامش؟ چرا نسبت به این پیغمبر همه نمی آیند سر در خط او بگذارند و گوش کنند این جامعه کلامش بشنوند؟ و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم، این تفرقه بعد از این که علم برای مردم می آید و حجت براشون روشن میشه، پس چرا دست می دهد؟ بعد از این که می فهمند این پیغمبر حق است، بعد از این که مشخص میشه این شخصیت نورانی این بزرگ چیست و چیست، عدل و نظیر و مشابه در بین بشریت ندارد، پس چرا تفرقه حاصل می شود؟ بقیان بینهم، علت کار چیست؟ قرآن علت رو دارد می کند. بقیان بینهم، به خاطر بقیی که در بین انسان ها وجود دارد. بقی چیست؟ کلمه بغی عزیزان دو معنا دارد. معنای اول کلمه بغی ایل حسد، یعنی حسد، اون حالتی که متاسفانه در وجود انسان ها هست، آنی که نمیتوانند موفقیت کس ببینند، آن که نمیتوانند آرامش را بر کسی ببینند، آن که اگر یک کسی یه پله گامی برداشت، یه موفقیتی در جامعه حاصل کرد، دوست ندارن این خط موفقیتش ادامه پیدا کنه، دوست دارن یه جا سکندری بخورد بر زمین بیفتد اونگاه به اون نگاه کنن و لذت ببرن. این حالتی که متاسفانه در نفس همه ما کم یا زیاد اون وجود دارد و پناه میبریم به خدا من شرور انفسنا که در درون انسان هاست، این حالت بعدی که نمیتواند انسان موفقیت دیگران ببیند، آرامش دیگران ببیند، شکوه و جلال بر دیگران ببیند، از پسترین رذیله هایی است که در وجود انسان ها قرار دارد. همان که من شر حاسد انتظار حسد، جز به چهار شری است که خدا در تمام خلقت بیرون کشید و اشاره کرد. این در کنار من شر نفاسات فلغت است، این در کنار اون شروری است که خدا میگوید من شر حاسد انتظار بقر است، در کنار اون شرور خداوند شر حسد رو از بین تمام رذائل مطرح فرمود و بازگو فرمود در اون سوره مبارکه نوران. پس معنای اول کلمه بغی یعنی حسد، و خب این ذم اون، قبح اون، وضعیت اون معلوم است و بازگو شده است. تطبیق خواهیم کرد مفهوم حسد را بر آیه. معنای دومی که کلمه بغی دارد، نه، خود بغی در لغت به معنای تجاوز، تعدی، به حقوق دیگران پانهادن، به حدود خدا پانهادن، مرزهای خدا و خلق رو زیر پانهادن و رعایت نکردن، ظلم و تجاوز بر بندگان الهی، ظلم و تجاوز بر حدود الهی، نام این بغی است. باغی اون کسی است که چنین عمل می کند، اون کسی که حدود نمی شناسد، اون کسی که ظلم بر بندگان خدا می کند، ظلم بر بنی نوع می کند، این نامش بغی است. و خب مستحضری که در شرع مقدس اسلام رو این عنوان خیلی بحث شده است، یعنی خود این عنوان بغی بسیار عنوان سنگینی است و در حدی که گاه این جمله را عرض کردم محضر مبارک عزیزان که لو بقا جبلون علا جبل لهدمه الله، خداوند میگوید در لسان معصوم، از لسان معصوم است مطلب، البته قدسی نیست، اگر کوهی به کوهی برمی کند خدا اون کوه را تکه تکه می کند. یعنی پایان بغی و ستم در ناموس خلقت مشخص است. خداوند سبحان برای تجاوز و تعدی جایگاهی قرار نداده در خلقت. نظام الهی نظام اتقن است، نظام الهی نظام عادلانه است، خداوند عدالت پرور است و آفرینش او زمینه است برای اجرای عدالت. این که پایان دعوت انبیاء الهی آن است که لیقوم الناس بالقسط، باید جامعه در او در تمام ابعاد قسط دیده شود، این زمینه است که انبیاء ایجاد می کنند و خداوند این زمینه رو در طبیعت ایجاد کرده است. بارها گفته ایم در هیچ کجای طبیعت خداوند سبحان اجازه به رشد ظلم نمی دهد. همان گونه که بدن ما نسبت بعض از مسائل حساسیت دارد، واکنش سریع نشان می دهد. خیلی از مسائل رو ما نمی توانیم بدن ما تحمل می کند. بینایی کار خودش نکرد، زائقه کار خودش نکرد، متاسفانه ماده آلوده وارد شد، یه ظلمی به دستگاه بدن شد. به مجرد اینکه این فم وارد بدن شد، معده تحمل نمی کند، سریعا ترشح می کند. قدرت مترشحه دفاعی یه بدن دستور صادر می کند، سلسله اعصاب کارشون می کنند، سم رو با اون وضعیت خاص جواب می دن، پاسخ می دهند، مقابله می کنند و برمی گردانند و کار اونجا می کشد که اعلام خطر در وجود می شود. بدن ما با سم سازگاری ندارد، بدن آفرینش و کالبد خلقت با سم که ظلم است سازگاری ندارد. به همان جمله‌ای که شنیدید، الملک یبقا مع الکفر، این نگاه برای رژیم گذشته خونده میشد، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر میماند با ظلم نمیماند. ممکن است یه بیدین کافری بتوند بدون ظلم حکومت کند، اما یه دیندار ظالم نمیتواند حکومت کند. خداوند اینطور قرار داده است، الملک یبقا مع الکفر، پیغمبر میگوید ولا یبقا مع الظلم، با ظلم باقی نمیماند. حال برای اینکه بیشتر این معنا در ذهنمون بیاید، به پناه ببریم به حضرت باری تعالی، از ظلم صغیر اون به کبیر اون، بنشینید پای صحبت وجود مقدس علی ابن الحسین زین العابد. آیان عزیزان توجه دارید، یه بخشایی است در کمیل که اینها تکان دهنده است، یعنی علی ابن ابی طالب همون اول آثار و ذنوب رو مطرح میکنه، اللهم اغفر لي، خدایا ببخش بر من، یک یک مطرح میکنه، خدایا ببخش بر من ذنوبی را که تحت صدعا، که دعای من رو حبس میکنه. پس بنابراین اینطور نیست که ما تا دعا گفتیم بعد بشود، نه نمیشه. خیلی اوقات خواستیم نشد. چرا خدا نخواست؟ ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. خدا چرا نمیخواهد؟ چون کاری کردیم که دعامون حبسه، میخورد تو سرمون دعام، بالاتر نمیاد از بینی. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت صدعا، خدا ببخش بر من اون گناهانی که دعای من رو حبس میکند در زندان بدنم، نمیگذارد دعای من را ملائکه تو بشنوند. یک گناهانی است که این اثر را دارد. به تعبیر امام، اللهم اغفر لی الذنوب التي، خدایا ببخش بر من اون گناهانی که نازل میکند بر من نقم را به جای نعمت. خود بر سر بندگان و خدا نعمت میبارد، اما بر سر من بیچاره نعمت میبارد. به لحاظ اون که کرده ام، خدا نعمت بر سر من میبارد. خدای اون گناهان من که موجب چنین عاقبت سویی هستند بر من ببخشای. میبینید که این جملات رو امام میفرماید. بعد یه جمله ظریف اونجا داره هست، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، خدایا ببخش بر من اون گناهانی که موجب میشود نعمتی که تو به من دادی تغییر میشه به چی؟ تبدیل میشه به نعمت. یعنی تو به من گناه دادی، اما من یه جوری عمل میکنم که به سبب این گناه ثروت من میشه چی؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکفا بها جوابهم و جنوبهم، این شب گرز داغ جهنم این مال که بر سرت میکوبند فردا قیامت. خدا تو به من جمال دادی، این جمال میشود دام مهرویان و بستان خداست. خدای تو من علم دادی، این علم میشه مانع کمال من، به جای اینکه علم عامل کمال باشد عامل زوال میشود، من بدبختی بیچاره رو زمین گیر میکنم، پای بست من میشود این علم میشود. وصل علیه نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها، میشود مثال بلعم باورا که حکایت اون در اعراف گفتیم، میرسد به اون مقام عالی اسم الله العظمی، بعد کارش به اونجا میشود که مثله که مثل الکلب، مثال او سگیست رهاش کنی زبان میزند، حمله کنی زبان میزند. نعمت علم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدا یا بر من ببخشای اون گناهانی که موجب تغییر نعمت میشن. بعد وجود و مقدس حضرت ابن حسین نشسته است، در سخنرانی میکند، شرح کمیل میگوید، هم در میدانی پدر بزرگوارمون، جد بزرگوارمون چه اراده کرده است از این معنا؟ نه یبن رسول الله، بفرمایید. فمدن از ذنب الذی و من از ذنوب الذی، من از ذنوب الذی تغییر النعم، از گناهانی که بی برو برگرد نعمت رو از دستتون میگیرد و عوض میکند. البغی علی عباد الله، ستم بر بندگان خدا هاست، ظلم بر بندگان خدا مسیر نعمت رو عوض میکنه، نعمت رو نعمت میکنه. این رفلکس طبیعی است در نظام اطفال الهی، بحث شده این قانون، استثنان برای کس ندارد. پس بقی یه جایگاه این چینی دارد. خداوند میدان نداده است به بقی، این ما هستیم که وجود خودمون رو باید کنترل کنیم، بر اساس معیار عقل وجود خودمون رو تنظیم کنیم. عزیزان، سخنمون رو، نگاهمون رو، فکرمون رو، اندیشمون رو، محبتمون رو بر اساس معیار عقل قرار بدیم. افتخار وجود مقدس امیر المؤمنین آن است که رسیده است به آنجا که اعدلو هو اقرب للتقوا. خدا می داند که مرجع این زمین کسی نمی تواند باشد جز علی. اعدلو هو اقرب للتقوا، که او مجسمه عدل کامل الهی است که در بین انسان ها دیده، در تمام وجود او عدالت است، شب او عادلانه است، روز او عادلانه است، فکر او، عمل او، حکومت او، سیاست او، دیانت او، اقتصاد او، معیشت او، فرزندداری، همسر، همه چیزش مظهر عدل کامل الهی است، اعتدال کامل الهی است. خب این قاعده بود. پس بنابراین این بقیه دو معنا دارد، یک معنای آن حسد، معنای دیگر آن بقیه، یعنی ظلم، تعدی، تجاوز، ها در حدود و حقوق دیگران کردن و گذاردن. در اینجا فرمود و ما تفرقو، تفرقه ایجاد نشد در دین الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از این که فهمیدن، مگر بغیان بینهم، مگر از باب بعد. حالا اینجا دو معنا رو پیادهش میکنیم، هم حسد را، هم ظلم را و تعدی را خدمت آلم. ببینید، مقابل وجود مقدس شخصیت گران قدر خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی دو جماعت عزیزان وجود دارن در ابتداء دعوت و در ادامه کار. یک گروه و جماعت اینها کسانی هستند که خیلی تعهد دینی ندارن، یهودیان هم. یهودی جماعت اونها که مقابل پیغمبرن، خیلی جمود و دلسوزی دلشون برای دینشون بسوزد نیستن در برخوردشون. اینها بیشتر اصل بر اختصار قرار دادن تا بر میانت، لذا تلاش مالی برشون مهم است. اگر وجود پیغمبر ضرر مالی برشون نداشته باشد، خیلی هم ممکنه معارضه نکنند. یهودیان در زمان پیغمبر مکرم اسلام، هجرت پیغمبر به مدینه، یک چنین سیستمی دارن، یک چنین حالتی دارن، خیلی جوش دینشون به شریعت موسی رو نمیزنن. به خود پیغمبر هم بعضن در یه موالی شاید خیلی اعتراض نداشتن. پیغمبر را یه وجود نازنین لطیفی میدونن. هیچ وقت هم قرآن نمیگه که یهودی به پیغمبر گفته باشد کاهن، مجنون، شاعر. هرگز نگفتند اینها، همچین جسارتا نکردن به پیغمبر. بلکه اینها چی گفتن؟ اینها اعتراضشون بر خدای پیغمبر بود. اینها میگفتن خدا چرا چنین کاری کرده است. اینجا متاسفانه یک نقصی در سازمان وحی است. ما یه فضولی در این پیدا کردیم که او کار را خراب کرده است. این آقا فرزند عبدالله خوب آدمی است، ولی از جامعه بی سوادی برخواسته است. مردم عرب امیدند، پیغمبر امی ممکنه خیلی مثلا جای اما این آقا خوب بران هرچه هست هست، اما اشکال ما و اصل ایران ما بر خدای این آقاست، بر خدای پیغمبر است، بر خدای یحوه است. که چی؟ که چرا چنین کسی را پیغمبر کرده است؟ مگر بنا نبود که از فرزندان اسحاق باشند؟ چرا از فرزندان اسماعیل پیغمبر خاتم بیاید؟ این هم باز وقتی ما تحقیق کردیم، بررسی کردیم، دیدیم خداوند کوتاهی نکرد، لطف خودش رو شامل حال ما یهودیان کرد، اما مشکل کار در اون واسطه ای بود که شاه بخشید و شاغولی نبخشید. خداوند ابلاغ رو داد، اما یک کسی به نام جبرئیل اون بین پیدا شد، ابلاغ رو خطکاری کرد، این سیاهکاری کرد و کسی دیگه رو ثبت کرد نامش را، نام رو قلم گرفت و نام پیغمبری از عرب را ثبت کرد، از بنی اسماعیل را ثبت کرد. لذا باید بگوییم خان الامین، جبرئیل خیانت کرده است. این ادعایی است که یهودیان نسبت پیغمبر دارن. موضع اونها نسبت به نبی مکرم اسلام اون موضع خصمانه دیگران نیست. از یه جهت اینها حسد دارن به پیغمبر، میگم چرا از ما باشه از اون نباشه، اما بغی ندارم، ظلم ندارم، یعنی تعدی و تجاوز به پیغمبر ندارم، این ندارم ابتدا، مگر تحریک شون کردن مثال بعدی پیش اومد که اونجای خود دارن. اما اینها با اون حالت به اصطلاح حاسدانه به پیغمبر برخورد میکنن که فکر کنم اینه خب خداوند هم دفاعی صادر میکنن که از این حرفا چیش میزنید شما، مگر نمیدونید چی ابلاغ میآورد؟ مگر ابلاغ کار جبرئیل؟ جبرئیل کیست که بخواهد تصرف در این مسائل بکنن؟ قل من کان عدوا لله، بگو هر کسی دشمن خداست، دشمن ملائکه الهی است و دشمن جبرئیل است، آگاه باشد فانه نزله علی قلبك باذن الله. جبرئیل که از پیش خودش حرف نزده است، اون چه گفته است تمام وحی خدا بوده است که بر قلب این پیغمبر نازل کرده است. جبرئیل وقتی که می اومده است رصد داشته، اسکورت داشته، به تعبیر قرآن رصد، رصد اسکورت ویژه می شده است. مگر جبرئیل این حرفا چیست که شما قیاس می کنید با ذهن بچگانه و کودکانه خودتون؟ کار پاکان را قیاس از خود نگیر، این چه حسابی است که دارد؟ اما گروه دومی که مقابل پیغمبر اسلام، نه متاسفانه من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد. دل پیغمبر از عمو خونه، دل پیغمبر از عموزاده خونه است، دل پیغمبر از بنی هاشم خونه است، دل پیغمبر از قریش خونه است، از بنی مقصوم خونه است، از همشهری ها خونه. اونی که پیغمبر میبیند از این هاست بیشتر. پیغمبر از ابو لهب مینالد که خدا بگوید تبت یدا ابی لهب و تب. پیغمبر از ابو جهل مخزومی مینامد مینالد. پیغمبر از ولید ابن مغیره مخزومی همشهری مینالد. اینها سنابید قریش، بزرگان قریش، اهل مکه، مشرکان، اینها در حد حسد با پیغمبر کنار نمیمدن که یک حسادتی به پیغمبر بکنند. اینها حسد کردن به پیغمبر، گفتن چرا به ایشان دهشت؟ یه جوان 40 ساله چی دارد که من 70 ساله ولید نداشته باشم؟ من که از او سنم بیشتره، مالم بیشتره، فرزندم بیشتر است، پس ما هستیم او نباشم، او باشد ما نباشیم. بله اما کار به اینجا ختم نکردن، همونها گفتن مجنون، همونها دیوانه نامیدن پیغمبر را، یهودی ها که نگفتن، همونها پیغمبر را مجنون نامیدن، شاعر نامیدن، کاهن نامیدن. اونها به حسد قناعت نکردند، بلکه بر پیغمبر چه کردند؟ ظلم کردند، بلکه بر پیغمبر تعدی کردند. بلکه اومد بارها از کردم سوره مبارکه سجده نازل شد، همین سجده نازل شد، پیغمبر با یه شکوهی اومدن در مسجد حرام شروع کردن بخواندن این آیات الله اکبر، در و دیوار و مسجد می لرزد، تمام جانها را محابت آیات سنگین ابتدایی سوره سجده سال گذشته در همین بیت محترم خدمت عزیزان بازگو می‌کردیم، گرفته از فضای مسجد حرام را ولید وارد شد، ولید ابن مغیره وارد شد، نشست یه مقدار گوش داد، نتونست بلند شد، گوش داد مطالب رو، رسید به اون فرازهای حساس سوره مبارکه سجده، بدن ولید می‌لرزد، یه مرتبه از جا بلند شد، برخاست، یه نگاهی به پیغمبر کرد، سریع از مسجد حرام بیرون شد، از مسجد حرام رفت درون خانه در رو بست. روز اول بیرون نیامد، روز دوم بیرون نیامد، روز سوم از خانه بیرون نیامد. چیست؟ اولین شخصیت علمی مکه است، از جهت ادب، شعر، تسلط کامل بر تاریخ عرب بیرون نیامد. فریاد در آمد در مکه، ناله میزدند مکیان که ای وای ای وای، ولیدم از دست ما رفت، سبا ولیدون، سبا ولیدون. گفتن چه بکنیم؟ گفتن این برادرزادش، این فامیل محترمش، بفرستید دارد باهاش صحبت کنه، حالا نسبت نزدیک دارد ابو جهل با ولید، هر دو مخصومی هستند. ابو جهل اومد و در رو کوبید و بعد دلیلی وارد شد که آقا ما یه چنین وضعی است، هم که از دست ما رفتی، تو هم که چی شده سر روز آمدی تو؟ یک آیه شنیدی از فرزند عبدالله کارت بینجا کشید؟ گفت این مطلب مطلب مهم نیست، به خدا قسم من کلامی، به لات و عزا قسم، به الله قسم، من کلامی شنیدم که ما هو به قول بشر اصلا کلام بشری نیست، و ما هو به قول جن کلام جن نیست. من تمام قصیده میدانم، حماسه میدانم، تمام شعر عرب میدانم، تمام نظم و نثر بشری دست من است، من اینها رو مسلطم، میدونید دستمتون بالاترم در این باب. من کلامی شنیدم مقدق، کلامی شنیدم اعلا، کلامی شنیدم مصنف، کلام شروع کرد به گفتن، شیرین، گوارا، ظاهرش عالی، باطنش عمیق، اون چنان توصیف قرآن کرد که خیلی از مسلمان ها هزار یک چون نمیتوانند چنین توصیف کنند. بالاتر هم بگیم گفتی بب نداره، نمیتوانند چنین توصیف کنند که ولی توصیف کرد قرآن را در تمام کتب، هم در عمده کتاب ها ثبت این ماجرا، کتاب های تاریخ قرآن عمده سن داره این ماجرا، البیان داره همون ابتدا. وقتی که این مطالب رو گفت دیگه دل اعلی پاره شد، این ابو جهل دیگه گفت کافیه رو باختیم. وقتی که شخصیت اول ما اینطور مرعوب شخصیت فرزند عبدالله و کلامو می شود، دیگه ما چی داریم؟ پس بنابراین دیگه ما تسلیم باید بشیم. چی گفتی شما این حرفا؟ چی بود که گفتی؟ بله همین است که گفتم. گفت پس این همزه تو تمام؟ گفت نه احمق، کجا تمام؟ من اینجا نشستم، قرآن در سوره مبارکه مدثر ماجرای همین مرد رو میگوید که اومد و شنید و گوش داد و زر نید و من خلق تو برید و تا اونجا که قرآن اشاره میکند این رفت فکر کرد، سن نفت کرد، باز فکر کرد، هی اندازگیری کرد با ذهن خودش چی بگه، چکار کنه در قبال این مطالب، همش حق، همش ناب، همش عالی. اما مگر کتاب های تاریخ قرآن اون دسر دارن این ماجرا البیان داره همون ابتدا. وقتی که این مطالب رو گفت دیگه دل همه پاره شد. این ابو جهل دیگه گفت قافیه رو باختیم. وقتی که شخصیت اول ما اینطور مرعوب شخصیت فرزند عبدالله و کلامو می شود دیگه ما چی داریم؟ پس بنابراین دیگه ما تسلیم بود بشیم. چی گفتی شما این حرفا؟ چی بود که گفتی؟ بله همین است که گفتم. گفت پس این عزت رو تمام؟ گفت نه احمق، کجا تمام؟ من اینجا نشستم، قرآن در سوره مبارکه مدثر ماجرای همین مرد رو میگوید که اومد و شنید و گوش داد و زر نید و من خلق تو برید و تا اونجا که قرآن اشاره میکند این رفت فکر کرد، سن نفت کرد، باز فکر کرد، هی اندازگیری کرد با ذهن خودش چی بگه، چکار کنه در قبال این مطالب، همش حق، همش ناب، همش عالی. اما مگر بقی میگذره؟ اما مگر حسد و ستم میگذرن؟ بعد گفت نه 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 ابو جهل احمق، من حرفم این نبود، من سه شبانه روز اینجا نشستم که چه طرحی بدم برای کوبیدن این حق، من چگونه میتونم اینو باطلش کنم، خیلی مایه میخوام. تنها به ذهنم این رسیده است قرآن میگه سوره مدثر مراجعه کن، ان هازا الا سحر یؤثر. این سحره، این چه میبینید با این آزاده یه روز 24 ساعت میاد محضر پیغمبر، بعد پشت پا میزنه در 50 سال عبادت مشرکانه پدرش، به 24 ساعت بین پدر و پسر جدایی ایجاد میکنه این مرد فرزند عبدالله، این که بین زن و شوهر با 24 تا 26 ساعت انس جدایی ایجاد میکنه بعد از 30 سال زندگی، این چون سحر بلده که این کارا رو میکنه، اینها رو هم رو بر سحر بکنید، این چیست؟ این بغی است، این تجاوز است، این ستم بر حق است که در حدی چنین جنایتی میکنه ولید ابن مغیره و ولید ابن مغیره ها در طول تاریخ چنین جنایت کرد و ریشه عدم پذیرش اونها بعدی بوده است، یا حسد یا تجاوز. این دو عامل عاملی می شوند که تفرقه ایجاد می کند در قبال حق. فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاء هم لغیل بقیان بینه ولو لا کلمتون سبقت من ربک الا اجرا مسمن و غزی بینه. خدا در قبال اینها اگر نبود این که سنت الهی مهلت دادن است و زمان پایان به نقطه پایان باید برسد، خدا حساب اینها سریع رسید. اما حکمت این است که خداوند به اینها فرصت داده است الی اجل مسمی الا الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک من حول. و اونهایی که میراث خوردن کتاب را، اونهایی که یهودیان و مسیحیان که اینها دارای کتاب شدن، خودشون به اهل کتاب میدانند، اونها هم بر اساس همین بقی است که ریب و شکی در این گفتار و در این مطالب و در دعوت این بزرگمرد در خودشون ایجاد میکنن و وضعیت اون حاکین هست. پیغمبر اما به شما بگویم یا رسول الله، دستور شما، وظیفه شما چیست در قبال این مثال؟ فلذالک فادعوا واستقم کما امرت. فلذالک برمیگرده به کل مطالب دیشب و امشب. حال که این چنین است، ببینید عزیزان، عرض کردیم شرع لکم من الدین، خدا برای شما مسلمون ها تشریع کرد، معنای تشریع را دیشب گفت. در دینتون همان که نوح گفته است، ابراهیم گفته است، موسی گفته است، عیسی گفته است، پیغمبرتون گفته است. فلذالک، حال که پیغمبر طرح دین یه طرح آزمایش شده است، این چیز تازه‌ای نیست، این چیز نوعی نیست، این چیزیست که بی سابقه باشد، نه، امتحان خودش داده است در طی هزاران سال. نوح اگر به جایی رسیده است، اصلا این طرح به جایی رسیده است. اگر ابراهیم دارای شخصیت بین المللی شده است، آبراهام الاب العالی، پدر برتر، پدر بالا، اگر به جان رسیده است که یهودی میگوید ابراهیم یهودیست، مسیحی میگوید ابراهیم مسیحیست، شرقی میگوید ابراهیم از ماست، زرتشت ماست، غربی میگوید ابراهیم کیست؟ ابراهام لینکلن. وقتی ابراهیم به اونجا رسیده است که همه میخواهند خودشون به اون برسانند و نام ابراهیم را بر خودشون بنهان، از کجا رسیده است ابراهیم به این مقام؟ من الدین، از دین، از همین طرح، از همین طرح الهی. ابراهیم با همین طرح، با همین دیانت و دینداری به این مقام بین المللی رسیده است. به یه شخصیت فائق بشری شده است. موسی و عیسی آزمون کردن این تر را. پیغمبر شما خیلی پشتوانت قلیست، شما در شریعتی در مسیری دیانت مسیریست که امتحانش داده، یه چیزی نوعی نیست که ما بخواییم حالا آزمونش کنیم بعد ببینیم نتیجه نداد باز ترمون عوض کنیم بگنه ترنو بمیسید، نه این نیست. این ترهیست که بزرگ مردان الهی همه وارد این تر شدن امتحان کردن، حالا که مطمئنی یا رسول الله فلزالک برا همین پس دست برمداد فرد کن ادامه بده به کار رید بخواه با صدای رسال و بلند بگو، دعوتت اعلام کن، هیچ کوتاهی نیست، مشکلی نداری، فتحو اما وسط فتحو دعوت کن، اما بدان باید اینجا در راه این دعوت چه بکنی؟ فستق وستق وستق این از ماده ای چه میاد؟ استقامت، دستور به استقامت است. خود استقامت عزیزان یعنی مستقیم رو گرفتن و رفتن. استقامت همین معنی دارد، مستقیم اون راه قدیم، اون راهی که خوب مایه دارد و پای دارد. چه راهی بهتر از راه دین؟ کدوم به اصطلاح زالکه دین و لغیمه، کدام راه قویتر از راه دین و پایدارتر و ثابتتر؟ در طول تاریخ راه زیاد مطرح شد پیش پای بشر، اما همشو یک سرابی بودن برای انسان ها. این طرف گردون دنت، اون طرف گردون دنت، بعد اول جا گذاشتن باز هیچی بهت ندادن. در طول تاریخ بشر فریب شیادان این چینی زیاد خورده است. اون راه ثابت پایدار و قویم اون راهی است که خداوند صراط الله، اون راهی است که ان هذا صراطی مستقیم. راه مستقیم یه راه است، اونی که خدا خط کش نهاده است، اون خط رو کشیده است، خطات اون خط خداست، اون رو خدا ترسیم کرده است. مندرتون میشه استقامت، اینه که انسان در مسیر مستقیم به ایستد و برود، این میشه استقامت. و ظاهرا مشکلتر از این چیزی در عالم وجود ندارد، از این مشکلتر کاری نیست که انسان در صراط مستقیم بمونه و حرکت کنه و همیشه در صراط مستقیم باشه. این خیلی مشکل است، اینی که انسان بتواند همیشه در مسیر مستقیم حرکت کنه، نلغزد، راست نرود، چپ نرود، افراط، تفرید، کندروی، تندروی، تحت میل، تحت هوا حرکت کردن که الان اشاره می کنه در ادامه آیه، این متاسفانه خیلی سخت است. این اگر شما شنیدید ایمان در کف داشتن مانند اخگر در کف داشتن است، آتش در کف داشتن. اگر یه چیزی به شما گفتم که صراط صراط پل میزان پل قیامت پل صراط، یه پلی است که از شمشیر برنده تر و از مو نازک‌تر، همینه، همین صراطی که الان پیش بای شماست، نه فردای قیامت. ما در قیامت پل نداریم، جسر نداریم به اون معنی که در ذهن شماست که پلی باشه صد برابر پل تجن بزار برابر پل مثلا کارون، نه این حرفاش نیست. اون پل به اون معنا که به ذهنتون میآید نیست. پلی که در قیامت وجود داره، صراطی که در قیامت وجود داره، همینه که اهدنا الصراط المستقیم، همون صراط مستقیم است، همون ان هذا صراطی مستقیم است، همینه که اینجا دارد میگه مستقیم. و تو این مسیر حرکت کردن خیلی مهم است. گاه خود انبیا در اینجا یه قدری سرماگرماشون کرده است، گاه یه قدری شکیباییشون کم شده، یه قدری صبرشون، یه قدری ناز کردن کمی، یه کمی بعضا از آمدن و نیامدن مردم قهرشون گرفت، گفتن برید دیگه بمیرید، برید عذاب بشید دیگه، خدا حافظ ما رفتید. یه حتی سر آوردن، سر در آوردن در شکم ماهی، کارشون بونجا رسید که وزن نقم از زهر و غازلن فزن نهندن نهدر همه فنا و داو فزلمات ان لا اله الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین. الله اکبر، کار به اینجا میکشد. یه قدری جناب یونس یک کمکی بنش میاد از بعض از کارهای مردم و نیامدنشون و سلام جواب ندادن و یکم بنش میاد، کار به اونجا میکشد که قضیه میرسد و وجود مقدس نبی مکرم میگه خدایا خدایا لا تکلنی الا نفسی طرفت عین نعبدا، خدای یه آن در صراط مستقیم منو به خودم وانگذار. یا رسول الله مگر شما نیاز به این حرف دارید؟ آری ام سلمه، بله بله. مگر نمیدانی خدا برادرم یونس رو یه آن به خودش واگذاشت؟ چه شد؟ ندیدی سر از کجا در آمد؟ لذا مستقیم کاریست بس مشکل، کاریست فرد او مستقیم دعوت بخوام پیغمبر و در این راه محکم بیست تکان نه. و این صبر صبر کمی نیست، این دعوت دعوتیست که پیغمبر رو پیر کرد. این فستقیم که ما عمرت در اینجا فد او وست دقیم کما اومد، این همون آیه است که پیغمبر فقط داره پیر کرد این آیه. چرا؟ چون برحال ترسم که عشق در غم ما پرده نشد، ترسم که عشق در غم ما پرده نشد، این راز سر به مهر به آدم سمر شد. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولی به خون جگر شود. خواهم شدم به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من مگر حال آی به اصطلاح به سادقون دیگم در خاطرم نمیاد. آری شود، مراد این بیت دوم بود، آری شود ولی به خوب جگر شود. مگر به سادگیست که پیغمبر ود اما میخوانیم اینجا ود اما استده؟ تا کجا میستم پیغمبر؟ تا کجا پیغمبر در این سرات بود؟ تا پای چی؟ تا چه مرزی؟ تا چه حدی این پیغمبر ایستاد در تیه 23 سال و این دعوت رو گفت لبک لبک و پاسخ مصبت به حضرت باری تعالی داد؟ که از دستگم خلاص من اونجا مگر شود، حالا مثل بعدی هم بخوانیم که از دستگم خلاص من اونجا مگر شود، از هر چرام تیر دعا کرده ام روان، شاید کزان میانه یکی کارگر شود. خدا به یه دعای سحر ما و شما هم اگر عنایتی کند و تفضلی کند ما رو در صراط مستقیم نگه دارد، بس بزرگی و عظمت و جلال و رعفت اوست. فرمود فلزاله که حال که شما طریقتون محکم، پشتوانتون قوی، هیچ مشکلی پیغمبر ندارید، راهتون تضمین شده، بزرگان رفتند به مقصد رسیدن، خود شما میرید همینو به مقصد میرسید، صراط مستقیم درش موندن مشکل اما رسیدن به مقصدش هزار در هزار، اصلا تعمل نداره، شک نداره، فتح و وستق شما بمرد، این امر شماست، این دستور شماست. و در این جهت ولا تتبع احواها، خیلان بر در این جهت شما تابع هوای کسی نگردید، ولا تتبع شما تابع هوای مردم، ذوق‌ها و سلیقه‌های مردم نشید. نوعاً هوا در قرآن وقتی که گفته می شود چشش‌های نفسانی منفی است، نه مطالب معقول انسانی. بلا تتبع احواهم، تابع کشش‌های نفسانی نشید، چون شما که نمی‌تونید کشش‌های نفسانی مردم رو با دین خداوند طرف کنید. یک جمله‌ای داریم که این عجب جمله انسان از بود اجتماعی برای ما هم خوب است که خلاصه حواس کارمون بدانیم. امام فرمودن گره میکردن مثلا از گفتن فلانی ناراحت بود اومد خدمت از صادق امام فلانی، این طور نباشه، بدان السنتون ناس لا تزبد. گاه ما چیزهایی در مورد بعضی ها گفتیم که خدا میداند فردای قیامت به حق قبل نمیتونیم پاسخ بدیم، میمونیم تا زبان ما از کام بکشن، نمیتونیم پاسخ بدیم. گاه رمیتون من غیر رام، تیری زدیم اون چنان که میدانیم به کجا زدیم. چرا گفتی این حرف؟ به چه دلیل؟ کی برامون گفت این حرف که ما نرم کردیم؟ از فلان کس کار نمی کنیم پاسخ بدیم عزیزان. امام فرمود متاسفانه این است، السنتون ناس لا تزبد، زبان رو نمیشه بست دیگه. ما چه کسی از علی ابن ابی طالب بالاتر، چه کسی از این شخصیت مجسمه عبد بالاتر؟ باید براش بگم ای علی مگر نمازم بخوانده به در مسجد فرد شخ کردند؟ مگر علی اهل نماز هم بوده؟ هست او که لصن من لصوص المدینه، خدا میدانه تیام میکنم ترجمه کنم، لصن من لصوص الکوفه، لصن من لصوص الکوفه، لا اله الا الله فضل الله فا بشکنه خدا چنین به همینا. و وقتی که در مورد امیر المومن علی ابن ابی طالب چیزی خود نگه میشه دهانها رو بست، امسنت و ناس مام صادق هم بل امسنت و ناس لا تزبن، بعد مراد این دومی میشه و رز الناس لا تملج، ما نمیتونیم رضایت تمام مردم را به دست بیاوریم، چون وللناس فی ما یعشقونه مزایده، چون هر کبوتر میپرند زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، چون مردم میلشون هواشون متشدده متفرقه. السنت الناس لا تزبد و رز الناس لا تملج، پیغمبر شما حق مشخص استقامت، اگر امیال هماهنگ بود، هواها هماهنگ با صراط مستقیم بود، فبها اگر نبود شما نمیخواد صراط مستقیم را با میل مردم یکیش بکنی، با خواستهای نفسانی مردم، چون اینطور میپسندن مردم تو هم گرتو نمیپسندی تغییر ده، نه اینطور نیست، شما نمیتونید این کار بکنید. الا فتبع اهواءهم و قل بگو یا رسول الله. یه بیانیه ای بخوان پیغمبر، همه چیز وجود خودت رو با این بیانه نشان میدهی، فکرت را، اعتقادت را، خط حکومتی تو، همه چیز با این بیانیه روشن میشود. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب. مردم بدانید، یهودیان بدانید، مسیحیان بدانید، جامع اهل عالم بدانند، آمنت بما انزل الله من کتاب، من مؤمنم به هر آنچه خداوند سبحان در کتب آسمانی فرستاده. تورات بر سر چشم من است، انجیل را من قبول دارم، بقیه وحی آسمانی رسولان الهی قبول است. اما بدانید دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت اوست. یهودیان بدانید اگر من در زمان پیغمبر شما بودم، من تابع او بودم. اگر موسی هم در زمان من بود، تابع من بود. ما که نمیتوانیم در سن 50 سالگی بریم کلاس دبستان بنشینیم. آموزشی که در 6 سالگی به ما میدادن به درد 30 سالگی ما نمیخورد. مردم، آموزشی که موسی داد برای 6 سالگی جامعه خوب بود. اما آنچه میگویم من برای زمان رشد و بلوغ اندیشه های بشری است. من دارم برای جوانی جامعه بشری حرف میزنم. من که نمیتونم برگردانم مردم، اما بر سر و چشم من از تحیه آسمانی است. قبول دارم، اعتقاد به اون دارم. آمنتو بگو پیغمبر. تمام اینها رو جذب کرد. از اینا خیال نکنن پیغمبر که شما آمدی میخوای بگی یهودیت بی یهودیت اصلا از بیخوبان باطل است و خراب است و موسی کیسی است. اصلا حرفا نیست. ایشان پیامبران و رفیقان هم چون دشمنی بیهود ترسارا. بگو پیغمبر که من تمام کتب آسمانی به سر و چشم من است. اما شما اگر به خود کتاب های آسمانی نگاه کنید، خودشون هم رو تفسیر میکنن مشخص بدون تحریف. اگر باشد آمنت بما انزل الله من کتاب، این بیانیه دعوت برای جذب تمام ارباب مذاهب، تمام تفکرات دینی. و امرت لأعدل بینکم، و این هم سیاست عملی ماست برای همین. اون اعتقاد ماست، اون سیاست اعتقاد مبنای فکری ما، این هم مبنای عملی ما، اون حکمت نظری ما، این حکمت عملی ما. ما مبنامون ریشه دارد در تمام تفکرات انبیاء الهی. ایمان داریم به مجموعه وحی پیشین از اول تا آخر، همه در سینه ماست. و از باب عملی، رویه عملی ما چیست؟ اینه، بگو پیغمبر که امرتو من مأمورم از ناحیه حق، لأعدل بینکم، تا عدالت را در میان شما حاکم کنم. اون تز و مبنای کاری من، ملاک کاری من عدالت است. برای من صغیر و کبیر فرقی نمی کنه، برای من سیاه و سفید فرقی نمی کنه، قوی و فقیر شرافتی ندارن، شرقی و غربی تفاوتی ندارن. ملاک کار ما عدالت است در بین انسان ها. لأعدل بینکم، جانها فدای این مکتب، جانها فدای این مرام، به این مکتب اون بیشه قوی اعتراضی به این مبنای درست عملی. لأعدل بینکم، الله ربنا و ربکم، ما آنچه داریم از خدا بود، خدا رب ماست و رب شما. یهودی ها دست از این ادعاهاتون بردارید، نگوید نحن و ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، دوستان خدا هستیم. این حرفا چه میزنید شما؟ این حرفا چه میزنید شما؟ چی میگید جامعه عربی ها لیس لنا فی الامیین و ما لنا فی الامیین؟ چی هم از این میزنید که ما هر کار دلمون بخواد با عرب میکنیم؟ ما شرافت داریم، ما چه داریم؟ کجا شما شرافت دارید؟ این یهودی ها مسیحی ها رو با خودتون گاه همه هنگ میکنید، بیانیه صادر میکنید بر علیه جامعه عرب، بر علیه شرق غرب. این حرفا چیست؟ شما در برابر خداوند سبحان یکسانید، عدالت حاکم است در بین شما. دست از این ادعاها و پرمدعاهاتون بردارید. یهودی ها امرتو لأعدل بینکم، الله ربنا و ربکم، خدا پروردگار ما و شماست، لنا اعمالنا و لکم اعمال، ما هر چه میکنیم برای خودمون، شما هر چه میکنید برای خود. سر سوزن خیر و فضیلت حضرت آقا به بنده اثری نداره، به شر بنده هم هیچگاه شامل به دامن آقا نخواهد شد. لنا اعمالکم و لکم اعمالکم. یهودی ها اگر تاجی میخواید بزنید به سر خودتون بزنید، ما هم اگر چیزی داریم مربوط به خود ماست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، لا حجت بیننا و بینکم. احساس ما دلیلی نداریم که بخوام بین ما و بین شما فضیلتی برای شما اثبات کنم. فضل عدالت هست، بر مبنای عدالت. لا حجت بیننا و بینکم، و باشد اگر قبول ندارید الله یجمع بیننا و الیه المصیر، خدا بین ما و شما فردای قیامت جمع می کند و به سوی او ما در حال حرکتی به الله تسیر الامور. خوب این تا این فراز از آیه شریفه رو بسم مبارک رساندی و بعد لذی مرجون الله من بعد ما استجیب له حجتهم داوستون عند ربهم، این چون مربوط به این است نکته ای نداره فقط اشاره ها رو عرض میکنم دیگه. بعد از این که حق روشن شد مشخص شد که وحی آسمانی همه یک ریشه دارد، هنگامی که وحی به قرآن میرسد همه چیز در قرآن است، مکتب دیگری مقابل این کتاب نمیتواند نسخ شود، مکتب دیگری مقابل پیغمبر اسلام حنا و رنگی ندارد. اگر این است و مبنای این کار، مبنای این مکتب عدالت است، بر اساس عدالت سخن میگوید و عمل میکند پیغمبر اسلام، اون عدلی که خدا تعریف آن کرده است، نه اون عدلی که بنده برای خودم بسازم، اون عدالت الهی. اگر این است فالذین یحاجون فی الله، اونایی که میان جدل میکنند در این جهت، من بعد ما استجیب له، بعد از اینکه دعوت حق گفته شد و اجابت اون شد، حجتهم داهزت، دلیل اینها هیچ به جایی نمیرسد، خورد میشه دهزه حلک، اینها دلیلشون و برهانشون هیچ منطقی ندارند، حجتهم داهزت این طرف بهم و علیهم غضبون، اگر ادامه بدن مقابله کنن با حق قذر الهی هم شامل این هاست، ولهم عذاب شدید، عذاب شدید الهی در انتظار خواهد. انشاءالله ادامه بحث رو که باز فصل نوی نیست در آیات و بینات سوره شریفه در گفتگوی بعد و فردا شب به سمع مبارک عزیزان و سروران گرامی خواهیم رساند. خداوند سبحان از عنایات خاصه خود و از فیوزات ویژه ربانی خیش در این عشیه و در این شب بابرکت همه ما را بهره‌مند بگرداند، ما را از کسانی قرار بدهد که از عوامل تقویت دین خدا در دنیا و در این چند سباه زندگی باشیم، ما را از پیروان صدیق و واقعی نبی مکرم و از داعیان به دین او قرار بدهد. صلوات و سلام بر محمد. امشب همون گونه که مستحضرید شبه انشاءالله ابتدایی ماه شعبان است و انشاءالله فردا اولین ماه با عظمت و با برکت برای اهل دل. امشب شب خوبی است، خیلی فیوزات در این شب و کار در این شب وجود دارد، اونها که اهل معرفتند سیال معانی هستند بهره خواهند برد، و امیدواریم که خداوند دست همه ما رو در این شب خودش بگیرد و خلاصه کار ما رو به خودمون را نگذارند و ما را از فیوزات این شب انشاءالله بهره‌مند بگرداند. خب ماه شعبان هم حاضرات، ماه شعبان هم شاید در نزد اولیاء خدا عیدی بوده است، کل این ماه عید بوده، کل این ماه میخوانید در اون تعلیمی که انشاءالله موفق خواهید بود هر روز بعد از نماز انشاءالله بخواهید تا را که نسید خدا، این چه ماه ایست شعبان ایست به مکان رسول الله، رسول خدا ید ابو ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، این ماه ماهیست خدایا که پیغمبر تو رسول تو در این ماه خودشو به زحمت می‌افکند، فی سیامه و قیامه و در سیام و قیام صوم و صلات، یعنی در اون سبات به شکل کلی آن فی لیالیه و ایامه، شب و روز برای پیغمبر این ماه ندارد. و خب اون بعد در اون قسمت دارد که این خدای شعبان بود و شهر اولیاء ادخل، ماه اولیاء ادخل بدی، چرا؟ چون شعبان دالان رمضان است، ورودی رمضان از شعبان است، اگه کسی از شعبان درست وارد بشه خوب وارد رمضان میشه، اگه کسی اوضاعش در شعبان خراب باشه با رمضان هم خوب اونس نمیگیرد، به ضیافت الله درست آمد نمیشه. بذار خوب توجه داشته باشید انشاءالله این ماه فیوزات اون و خیر و برکت اون از دستمون نرد عزیزان،
حتی هم نشینی که در این عالم و در این ما
بنده به عنوان کمترین عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، حقا عرض میکنم کنم لایقی نمیدارم که بخوام نکته رو به این معنی رو سعی کنیم در این معدل همین زبان رو کنترل کن، سعی کنیم حداقل در این ما یعنی فکر کنیم به گفتارمون که چه میگوییم و چه نمیگوییم، کمه که انضباط بیشتری در کلاممون در نگاهمون و از خدمت آقایان عزیزان انشاءالله رفتارمون داشته باشیم در حال انس خود نبی مکرم و اهل بیت علیه مصطفی و سلام به دقایق و ظرائف این ماه. همون جلد 95 ماه که خدمت عزیزان که شبه گوشه ای رو در شب پایانی رجب تذکر دادم فراوان داره بحث. حالا خوشی که همین بزرگواران خصوصا وجود مقدس اولد کومه ابی عبدالله حسینی و اون حالت عرفانی خاص خودشون با شعبان داشتن، با اون حالاتی که در این ماه عارض می شد برشون، اون آه آهای حضرت سجاد علیه السلام، اینا همه اون سیسته با این ایام مبارک این بزرگان با عنوان مدخل رمضان داشتن. خوب از کرده زمین مهیاست و استفاده می کنیم از انشاءالله اشعار نغز و دلپسند و دلپذیر از دای معید سید و شعرها و بهرمند خواهیم شد همه با هم. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت این شب ابتدایی ماه شعبان آن به آن دلهای ما رو خودش نزدیک میگرده، غل و حسد و کبر و بخل رو از دلهای ما را به آبرو و ریا از خودت برکن، در دنیا و عقبا دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه میگرده. السلام علیکم و رحمت الله.